أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. جلسه 14 از مبحث علوم قرآن موضوع اعجاز قرآن رو شروع میکنیم. در جلسات گذشته مبحث تحدی قرآن رو شروع کردیم، انواع تحدی مطرح شد که قرآن کریم گاهی به کل قرآن، گاهی به یک سوره و زمانی به 10 سوره تحدی کرده. درباره تعبیر سوره نکاتی مطرح شد و دلیل انواع تحدی هم به طور مفصل بررسی شد. در این جلسه به ادامه مبحث تحدی قرآن کریم می‌پردازیم. اولین مسئله‌ای که در این جلسه مطرح می‌کنیم اینه تحدی قرآن کریم از جهت قوم، از جهت مردم و مخاطب شامل چه کسانیه و از جهت زمانی چه زمانی رو شامل میشه. در پاسخ به این پرسش ما به جایگاه قرآن کریم نگاه میکنیم. میبینیم قرآن کریم کتابی است که برای همه بشر در همه دوره ها هست. وقتی کتاب جهانی، کتاب جاویدانه، تحدی این کتاب نیز باید کلی و دائمی باشه، هم جهانی باشه و هم جاویدان باشه. لذا تحدی قرآن کلی و فراگیره از یک طرف و از طرف دیگر دائمی و همیشگیه. اینطور نیست که قرآن کریم به عرب زبانان زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اختصاص داشته باشه یا فقط به قوم عرب زبان مختص باشه. نه، برای همه انسان ها، بلکه همه جنیان هست. هیچ قوم و قبیله خاصی وجود نداره. از جهت زمانی هم تا قیام قیامت قرآن کریم هست، تحدی هم میکنه از هر کسی، عرب زبان یا غیر عرب زبان. اون کسی که قرن اول بود یا فردی که الان در قرن 15 و 14 و هر زمانی وجود داره. قرآن کریم وقتی می‌فرماید فاتو به صورت من مثله ودعو شهداءکم، یا می‌فرماید ودعو من استطعتم، خطاب به مردم، ودعو منتها من استطعتم از هر کسی کمک می‌گیرید. خب این که انسان بره از کسی، از کسانی کمک بگیره، چه زمانی؟ هر زمانی. چه قوم و قبیله ای؟ از هر قوم و قبیله ای، فرقی نمی کنه. نه از جهت زمانی زمان خاص داره، نه از جهت افراد منحصر در افراد خاصیه، شامل همه میشه. در مقابل این دیدگاه یک دیدگاه دیگری وجود داره. بعضی ها اومدن مطرح کردن که تحدی قرآن فقط شامل دوره بعثت به مخاطبان اولیه قرآن، یعنی عرب زبانانی که در صدر اسلام بودن، اختصاص داره. این حرف پذیرفتنی نیست. چرا؟ به اون جهتی که عرض شد، قرآن کریم کتابی محدود به زمان خاص، منحصر به افراد خاصی نیست. تحدی اون هم محدود به زمان خاصی یا منحصر به افراد خاصی نیست، کلی و دائمیه. لذا این حرف پذیرفتنی نیست. در تحدی قرآن پرسش دیگری مطرح میشه. اینکه قرآن کریم تحدی میکنه، از چه جهتی تحدی میکنه؟ چه وجهی برای تحدی قرآن هست؟ در پاسخ به این سوال هم به همون نکته قبلی ما تأکید میکنیم. قرآن کریم نبوت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وقتی مختص به دوره خاصی نیست، گروه خاصی نیست، معجزه‌اش جهانی و جاویدانه، تحدی اون هم جهانی و جاویدانه. وقتی قرآن کریم برای همه انسان‌ها در هر زمانی معجزه باشه، تحدی قرآن اختصاص به فصاحت و بلاغت پیدا نمی کنه. چون خیلی عربی اعلا، نه عربی متعارف هم بلد نیستند، اصلا عربی بلد نیستند. اون وقت برای این افراد آیا تحدی به فصاحت و بلاغت میشه؟ نه، تحدی مبارزه طلبی با توجه به میزان علم و فهم و توانایی افراد. خب اگر کسی زبان عربی بلد نیست، از وجوه دیگر میشه نسبت به اون تحدی صورت بگیره. لذا تحدی قرآن فقط فصاحت و بلاغت نیست، علوم و فنون دیگری هم هست. به همین جهت دعوت قرآن به اینکه فتو به صورت مثل ود او شهداءکم یا ود او من استطعتم من دون الله، این متخصصان علوم و فنون گوناگون رو شامل میشه. میخواد از جهت اخبار غیبی باشه، از جهت معارف و محتوا باشه، یا از جهات دیگر. بنابراین تحدی قرآن گسترده هست، منحصر به فصاحت و بلاغت نیست. چرا که اگر منحصر به فصاحت و بلاغت می شد، کتاب جهانی و جاویدان نمی تونست باشه. قرآن همه رو دعوت می کنه به مبارزه. هر کسی شک می کنه بره مانندش رو بیاره، میخواد عرب زبان باشه یا نه، میخواد در علم غیب و مانند اینها تخصص و آگاهی داشته باشه یا نه. در اینجا به شبهه تماثل میرسیم. قانونی با عنوان قانون تماثل قبلا مطرح شد، حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد. از شد این قانون میخواد بگه افراد از جهت ویژگی و خصوصیت یکی هستند، چون از یک ریشه سرچشمه میگیرند. اگر برای یک فردی یک ویژگی هست، برای افراد دیگه هم هست. اگر برای یک فردی نیست، برای افراد دیگر هم نیست. گفتیم مثلا آب اگر ویژگی مثلا سیراب کردن رو داره، یا مثلا آب ویژگی رو داره که موجود زنده به وسیله آب حیات پیدا میکنه، خب میان آبها فرقی نیست، هرچند خب بین خود افراد یه تفاوتهایی وجود داره، ولی طبیعتشون یکیه. اون وقت این شبهه بر اساس قانون تماثل مطرح شده که قرآن کریم از طرف انسان اومده، بشر اومده. خب اگر از طرف بشره، افراد دیگه هم میتونن مانند قرآن رو ارائه بکنند. اون وقت مشرکین بگن ما هم میتونیم مثلشو بیاریم، چون ما مثل پیامبریم، پیامبرم بشره، اگر اون میتونه ما هم میتونیم، اگر اون نمیتونست خب ما هم نمیتونستیم. اون وقت این شبهه رو مطرح کردن، در آیات قرآن کریم هم ما میبینیم. یه خب اگر برای پیامبر کردن بشر وحی نازل میشه، خب چرا بر ما نازل نشه؟ قرآن کریم میاد به این شبهه جواب میده. اگر قرآن کریم کتاب از طرف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده باشه، پیامبر چون بشره، اگر صرف بشر بودن باشه مثل افراد دیگه، خب میتونستن مثلشو بیارن، میتونید مثلشو بیارید. ولی سخن در اینجاست که آیا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از این جهت مثل دیگر افراده یا نه؟ اساسا ما به این مسئله با این نگاه کنیم، آیا پیامبران با دیگران تفاوت دارند یا نه؟ اون کاری که پیامبر انجام میده آیا دیگران هم میتونن مثل پیامبر کار خارق العاده انجام بدن یا نه؟ قبلا مطرح شد که کار خارق العاده پیامبران واقعا و حقیقتا کار پیامبرانه. چرا؟ به جهت اینکه پیامبران بر اثر قداست روح بر اثر طهارت به مرحله از کمال رسیده اند که میتونن کار خارق العاده انجام دهند. ما وقتی آیات رو نگاه میکنیم میبینیم قرآن کریم جواب میده الله اعلم و حیث یجعل رسالته، خدا میدونه رسالتش رو کجا قرار بده، خدای متعال میدونه چه کسی شایستگی رسالت رو داره، کی از اون طهارت و عصمت برخورداره، کی میتونه پیامبر باشه. قرآن کریم جواب میده قل انما انا بشر و مثلکم، از جهت انسان بودن خب پیامبر با دیگران فرقی نمی کنه. تفاوت کجا هست؟ یوحا الیه که به برخی از انسانها وحی میشه به برخی وحی نمیشه. خب چرا به برخی وحی میشه و به برخی وحی نمیشه؟ به جهت ویژگی های روحی فوق‌العاده افرادی که وحی میشه، ولی دیگرانی که از اون ویژگی روحی فوق‌العاده برخوردار نیستند وحی نمیشه، رسالت به اونها داده نمیشه. بنابراین ما این تو جواب بدیم تماثل همانندی میان پیامبران اولیای الهی با دیگران هست، منتها در محدوده بدن مادی و جسم طبیعی. پیامبر میخوره دیگران هم میخورند، پیامبر راه میره دیگران هم راه میرن. ما لهذا الرسول یأکل و یمشی فی الاسواق، اجهت راه رفتن خوردن و آشامیدن و اینا پیامبران با دیگران یکی هست، از این جهت تماثل هست، ولی تماثل در اون قدرت روحی فوق‌العاده، اون اسمت نیست. یعنی چی؟ یعنی پیامبران و اولیای الهی از جهت اسمت با دیگران تفاوت دارن، از جهت سعی روحی با دیگران قابل مقایسه نیستند. لذا قانون تماثل در اونجا راه پیدا نمی کنه. به عبارت خلاصه تر این طور بگیم قانون تماثل تخصیص ناپذیره، ولی نسبت به پیامبران در مقایسه با مردم اساساً این قانون صدق نمی کنه، چون پیامبران اولیا و به طور خاص پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با دیگران تفاوت دارند. مثلا تماثل از جهت روحی، عصمت، شایستگی روحی با دیگران ندارند، مثل هم نیستند. کجا روح ملکوتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با دیگران یکیه؟ قابل مقایسه نیستن. وقتی قابل مقایسه نبودن قانون تماثل اینجا صدق نمی کنه. البته اینو ما توجه داریم نسبت به خود پیامبران، نسبت به خود اولیای الهی، نسبت به خودشون این قانون تماثل وجود داره. یعنی از جهت عصمت، تقوا، علم، علم غیب اینا مثل همند. البته اینجا هم بازم به این نکته باید توجه داشته باشیم، رتبه و مرتبه پیامبران اولیا یکی نیست. فضلنا بعضهم علی بعض، میان پیامبران هم تفاوت وجود داره، ولی از جهت اصل عصمت، از جهت تکامل روحی یکسان، لذا همه معصومند، همه از علوم الهی برخوردارند، همه حجت اللهند، همه خلیفت اللهند، با رعایت رتبه و مرتبه‌ای که میان اینها وجود داره. فضلنا بعضهم علی بعض. بنابراین این شبهه که قانون تماثل وجود داره و اقتضا میکنه که پیامبران همانند دیگران باشند و چون پیامبران بشرند پس بر دیگران چرا وحی نازل نشه، چون دیگران هم بشرند، چرا نمیتونن دیگران مثل پیامبران معجزه بیارن؟ گفتیم این حرف حرف قابل قبولی نیست. پیامبران ویژگی و لیاقت روحی فوق‌العاده دارند، زمینه ای در پیامبران وجود داره که در دیگران وجود نداره، لذا از این جهت پیامبران همانند دیگر انسان ها نیستند. پس قانون تماثل اینجا موضوعاً صدق نمی کنه. تا اینجا مقدمه اول اثبات اعجاز قرآن رو مطرح کردیم. شروع می کنیم درس ششم و مقدمه دومو. برای اینکه یادمون نره مقدمه اول چی بود، اشاره کوتاهی داشته باشیم. مقدمه اول تحدی قرآن بود، اینکه قرآن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مبارزه طلبی دارند، دعوت میکنند مخاطبان، منکران و هر کسی که شک و تردید داره مثل قرآن رو بیاره. مقدمه اول. از اینجا مقدمه دوم رو شروع بکنیم. مقدمه دوم اینه، وقتی مخالفان و منکران تحدی قرآن رو میبینند، میشنوند، همانند آوری رو جدی بگیرند، تلاش بکنند، مبارزه بکنند، کوشش بکنند که اون تحدی رو پاسخ بدن. خب در مبارزه منکران به عنوان مقدمه دوم چند مسئله وجود داره. مسئله اول، آیا منکران اصلا انگیزه ای برای مبارزه داشتند یا نه؟ همه شما که با ادبیات قرآن کریم آشنایید میدونید انگیزه جدی و زیادی داشتن برای مبارزه با قرآن. چرا؟ به جهت اینکه قرآن کریم با باورهای مشرکان مخالفت کرد، از باورهای به ربوبیت تا باورهای دیگه. نمونه هاشو خوب اشاره بکنیم. اولین مخالفتی که قرآن کریم داشت با ربوبیت غیر خدا بود. مشرکین از جهت خالقیت خدای متعال رو قبول داشتند. و اذا سألتهم من خلق السماوات والارض، کی آسمان ها زمین آفریده، جواب می دادن لیقولن الله، خدای سبحان آفرید. منتها شبهه، تردید و پندار اونها این بوده بعد از اینکه خدای متعال آفریده چه کسی تدبیر میکنه؟ آیا خدای سبحان تدبیر جهان رو به دیگران واگذار کرده؟ اینا اینطور فکر میکردن. فکر میکردن تدبیر اجزای جهان به دیگران واگذار شده، هر کدوم یک بخشی رو تدبیر و اداره میکنند. لذا ما در تاریخ هم نگاه میکنیم میبینیم اینا به خدایان متعدد عقیده داشتند، یا اینطور بگیم بخش‌های مختلف رو تصور میکردن رب‌های مختلف داره. ستاره، بعضی ستارگان، خورشید، ما، یا بعضی از قدیسان و رب و اداره کننده تلقی می کردن. به همین جهت می بینیم عبادت می کردن برای سود و زیان، از اونها کمک می خواستن برای جلب، جذب سود، برای دفع ضرر، دفع زیان، از اونها کمک میخواستن. و در مشکلاتی که براشون پیش میومد از اونها درخواست کمک میکردن. قرآن کریم به شدت با این اعتقاد برخورد میکنه. همه ما میدونیم آیات فراوانو وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم فقط یک رب در جهان هستی وجود داره، اونم خدای متعال، رب العالمین. قل من یرزقکم من السماء والارض، کی روزی میده؟ روزی ظهور ربوبیته. من یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، اینا بروز ربوبیتن. کی مرده رو زنده میکنه؟ کی زنده رو مرده میکنه؟ من یدبر الامر، تدبیر توسط چه کسی انجام میشه؟ مخالفت دوم قرآن کریم با عبادت غیر خدا بوده. بر اساس اون ربوبیت مشرکان غیر خدا را میپرستیدن، بت میپرستیدن، ستاره و خورشید ماه اینا را میپرستیدن. قرآن کریم اینو نقل میکنه و به شدت برخورد میکنه و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم، اینا میپرستن، بتو میپرستن، ولی هیچ سود و زیانی برای اونها نداره، نه سود میرسونه نه زیانی دفع میکنه. خدای متعال با این تصور بر خود میکنه که انسان بتو مانند و بتو بپرسته. مخالفت دیگر قرآن با انکار معاد بوده. مشرکین، توده مشرکین معاد رو قبول نداشتند. و قالوا اذا زللنا في الارض انا لفی خلق جدید بل هم بلقاء ربهم کافرون. خدای متعال با این تصور مبارزه میکنه، ادله گوناگون میاره برای اثبات معاد. همه شما میدونید نمونش این آیه شریف است، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. یکی از مخالفت های قرآن کریم با اخلاق مشرکان بوده، صفت تکبر و فخر فروشی داشتند. فانما یسرناه بلسانک لتبشر به المتقین و تنذر به قوما لدا. اینا تکبر، فخر فروشی و این گونه صفاتو داشته. قرآن با این خلق برخورد میکنه. و آخرین مخالفتی که اینجا مطرح میکنیم، مخالفت با برخی از رفتارهای مشرکان بوده. مثلا زنده به گور میکردن بچه ها را، به خصوص دختر. و اذا بشر احدهم بالانسا ظل وجهه مسودا و هو کظیم. اگر به مشرکین بشارت میدادن که شما دختردار شدی، خیلی ناراحت میشد، خیلی ناراحت میشدن، انگار غم عالم هجوم می آورده برای اینها. میخواست از قوم فرار کنه به جهت احساس ننگی که به اون دست میداد، خشمگین میشد، ناراحت میشد. خدای متعال نکوهش میکنه این رفتار. خب تا اینجا ما انگیزه های مخالفت رو میبینیم در مشرکین وجود داره. چرا؟ چون قرآن با اخلاق، رفتار و اعتقاد مشرکین برخورد میکرده، اون انگیزه داشته برای مخالفت با قرآن. در ادامه انشاءالله این بحث رو پی میگیریم. تا کنون انگیزه های منکران برای مبارزه با قرآن رو مطرح کردیم. انشاءالله در جلسه بعد این بحث رو ادامه خواهیم داد. الحمدلله اولا و آخرا، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.